دلار آمریکا سال نو را در کانال 51000 تومان آغاز کرد. تشدید درگیری‌های شبه نظامیان وابسته به ایران و نیروهای آمریکا در سوریه. برای شنیدن این گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا بمانید. واکنش ها به تشدید درگیری های شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی و نیروهای آمریکا در سوریه ادامه دارد. جو بایدن گفته که آمریکا برای محافظت از شهروندانش با قدرت جواب خواهد داد. همزمان دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد تعداد شبه نظامیان کشته شده وابسته به ایران به 19 نفر رسیده. در همین زمینه با دامون گلریز پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت بین الملل گفتگو کردم و از او خواستم در این مورد و موضع آمریکا بیشتر برای ما بگه.
دلیل اینی که جمهوری اسلامی به خودش اجازه میده که مستقیما آمریکا رو مورد هدف قرار بده در پاسخ به حملاتی که چند روز پیش اسرائیل به سوریه شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی رو در سوریه مورد حمله قرار داد. میدونید هر بار که اسرائیل جمهوری اسلامی رو مورد حمله قرار میده یا شبه نظامیان مورد حمایتش رو، جمهوری اسلامی امریکا رو مورد هدف قرار میده، به خاطر اینکه میخواد بین این دو فاصله بندازه و هزینه حملات اسرائیل رو برای امریکا بیشتر کنه، چون به اسرائیل نمیتونه پاسخ بده. کل این موضوع به خاطر اینه که درجه بازدارندگی که قبلا امریکا داشت در پس حمله به قاسم سلیمانی و ترور اون کاهش پیدا کرده و این کاهش پیدا کردن نوعی خلأ به وجود آورده و این خلأ رو جمهوری اسلامی وسیله این حملات میخواد به دست بیاره و در این حال به خاطر توافقی که اخیراً بین عربستان و جمهوری اسلامی امضا شده و یه نوعی عادی سازی با چتر چین ما مواجه هستیم در منطقه، از این طریق معنای دیگه‌ای هم پیدا می‌کنه. یعنی این معنا رو پیدا می‌کنه که ما با این که می‌تونیم روابطمون رو بهبود ببخشیم با عربستان به عنوان همپیمان آمریکا، در عین حال برای عقب نشینی آمریکا هم داریم به نفع چین حرکت می‌کنیم. همه اینها بخشی از دیپلماسی ترکیبی حکومتیه که با ناامنی در منطقه در عمل برای خودش می‌خواد بازدارندگی به وجود بیاره، اون هم با آمریکایی که امروز درجه بازدارندگی خودش رو از هر جهت در حال کاهش می‌بینیم ما در منطقه، تا به جای افزایشی که بتونه اون تعادل رو به وجود بیاره.
آمریکا در این حال تاکید هم کرده که برای تضمین شکست داعش و بازگردان دن ثبات و امنیت در منطقه در سوریه باقی میمونه. آیا ممکنه این اتفاق باعث افزایش تنش‌های بیشتر در منطقه بشه، در حالی که خود آمریکا گفته که اونها به دنبال جنگ با ایران یا هیچ درگیری مسلحانه با دیگر کشورها در منطقه نیستن؟
خب من فکر نمی‌کنم جمهوری اسلامی هم به دنبال درگیری با آمریکا باشه، چون قطعاً بازنده خواهد شد. ولی وقتی که شدت تنش پایین باشه، به انگلیسیش میگن low intensity conflict، یعنی نزاع با درجه پایین، وقتی در اون حد باشه برای جمهوری اسلامی تبدیل به بازدارندگی میشه، اتفاقی که الان افتاده، و هر دو به دنبال این نیستن که این تبدیل به جنگی بشه. ولی خب به هر حال در این فضایی که در اون جمهوری اسلامی برای دیپلماسی خودش هم از این نوع حملات استفاده میکنه، بخشی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی است و این برمیگرده باز به پاسخ امریکا که آیا این پاسخ میتونه اون بازدارندگی کافی رو به وجود بیاره که دفعه دیگه این اتفاق نیفته. طبق گزارشی که رویترز منتشر کرده، از ابتدای سال 2021 حدود 78 حمله به این شکل کینتیک نسبت به مواضع امریکا بوده توسط گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی. از این جهت این بازدارندگی شاید به اندازه کافی به وجود نیامده، به علاوه اینکه حتی ما با عقب نشینی امریکا در مورد مواضعش نسبت به نوع ساخت بمب هسته‌ای یا توانایی بمب هسته‌ای جمهوری اسلامی هم مواجه هستیم. یعنی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح امریکا فکر می‌کنم دیروز سخنانی که مطرح کرد، دیگه از جلوگیری از به آستانه هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی صحبت نمی‌کنه، بلکه از نداشتن بمب هسته‌ای میدانی سخن میگه به عنوان خط قرمز. این به معنای اینه که خب تونسته جمهوری اسلامی به عنوان یک نیرویی که گفت ای خاطر میشه چند وقت پیش یکی از مقامات مشاوران عالی رتبه خامنه‌ای اومد مطرح کرد که ما کشور دار آستانه هسته‌ای شدن هستیم، عملاً به اونجا رسیده. و این هم باز برمیگرده به مسئله بازدارندگی که چه از نظر اجرای تحریم‌های های اقتصادی، چه از نظر نگاه نظامی در منطقه و چه از نظر دیپلماسی آمریکا نسبت به دو سال پیش بازدارندگی خودش رو از دست داده به اون درجه‌ای که جمهوری اسلامی میتونه خیلی راحت از این پهپادها با هزینه نسبتاً کم مورد حمله قرار بده آمریکا رو. و این تنها کشوریه در دنیا در حال حاضر که با آمریکا مستقیما وارد این نوع برخوردهای نظامی میشه. ما کشور دیگه‌ای رو سراغ نداریم، هیچ کشوری این کارو انجام نمیده، فقط جمهوری اسلامیه و به اندازه کافی آمریکا نتونسته بازدارندگی خودش رو احیا ببخشه.
گفتگویی بود با دامون گلیز، پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت بین‌الملل از هلند.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
قیمت دلار امروز در اولین روز کاری سال جدید به 51450 تومان رسید. بازار انتظامی ارز سیاست‌های نهاد پولی کشور برای عرضه یا عدم عرضه دلار به صرافی‌ها، افزایش سقف دلار توافقی، ایجاد سامانه‌های متنوع برای مدیریت بازار و قیمت دلار، هیچ کدام در سال گذشته نتونست مانعی برای سقف شکنی قیمت دلار و رسیدن به قله 60,000 تومانی باشه. در روزهای آخر و پیش از رسیدن سال نو، قیمت دلار توسط دولت کمی مهار شد و به 47,000 تومان رسید. درباره نوسانات قیمت دلار با رضا غیبی، خبرنگار اقتصادی از دبی، گفتگو کردم و از او پرسیدم که هنوز یک هفته از سال نو نگذشته که ما شاهد افزایش قیمت دلار بودیم، از دلایل اون برای ما بگو.
افزایش قیمت دلار که قاعدتا اتفاق می افتاد، امروز هم اولین روز کاری در سال جدید بود، بازارها شروع به فعالیت کردن، بانک ها شروع به فعالیت کردن و خب طبیعی بود این افزایش قیمت. منتها اون شتابی که داشت بعد از زیر 50,000 تومان تا مرز 52,000 تومان صعود کرد به یک باره، خب بخش زیادیش متأثر از اتفاقات دیشب بود که در سوریه رخ داد و تقابل غیر مستقیم ایران و امریکا که منجر به درگیری هایی هم شد. خب طبیعی بود این اتفاق روز رخ بده، ولی به طور کلی بازار کماکان به رشد، روند رو به رشد خودش ادامه خواهد داد، چرا که مسئله اصلی و تاثیرگذار در قیمت دلار بحث سیاست‌های خارجی ایران هست و تا امروز به جز بحث توافق برای بازگشایی سفارت‌ها و بقیه روابط دوستانه با عربستان، اتفاق خاصی ما در حوزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی مشاهده نمی کنیم که به واسطه آن بخواهیم یک چشمانداز مثبتی برای روند کاهشی نرخ دلار ترسیم کنیم. بنابراین میشه گفت این روند آهسته و پیوسته ادامه دار خواهد بود، با هیجانات منفی اگر باشد مثل اتفاقات شب، این روند روبرو شتاب خواهد گرفت. اگر اون هیجانات ایجاد شده مثبت باشد مثل بحث روابط با عربستان، مقداری کاهشی خواهد شد. اون کاهش هم مقطعی است، چون در نگاه کلانتر و ابعاد وسیع‌تر روابط ایران با جهان غرب به طور کامل بهبود پیدا نمی‌کنه و ترمیم نمی‌شه اون گسستایی که ایجاد شده. بعد از مقطعی کماکان برمیگردیم به همون ریل افزایش قیمت. بنابراین اون چیزی که میشه گفت این افزایش قیمت طبیعی بود و باید شاهد تداوم این روند به صورت آهسته و پیوسته باشیم.
خیلی از کارشناس‌های اقتصادی معتقدند یکی از مهمترین دلایل افزایش قیمت دلار در سال گذشته تورم بالای 50% بوده. نظر شما چیه در این باره؟
حتما که تأثیر داشته. قاعدتا ایجاد تقاضای جدید در بازار تأثیرگذار خواهد بود و این رفتار اقتصادی مردم هم که بخشیش به واسطه ایجاد و حفظ ارزش دارایی های خودشون بود، بخشی از اون هم متأثر از واکنش ها و مقابله با سیستم جمهوری اسلامی بود در اون اعتراضات سه ماهه پاییز که شکل گرفته بود. اینها بی تأثیر نبوده، تأثیر گذار بوده. نکته مکمل این موضوع در حوزه تولید کننده و سرمایه گذار بود. در شرایط بغرنج اقتصادی ایران، خب به آمارهایی هم که داریم به طور متوسط ماهیانه 2 میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور رو داشتیم که این هم تأثیر خودش رو گذاشته. تولید کننده ترجیح میدهد روی به دلالی و سوداگری بیاره به واسطه اینکه تولید دیگه توجیه نداره، خود این هم تأثیر گذاره. مجموعه عوامل زیادی بوده که همین بحث تلاش مردم برای نگه داشتن ثابت نگه داشتن ارزش دارایی خودشون هم قاعدتاً سهم تاثیرگذاری در روند رو به رشد قیمت دلار داشت.
چشم‌انداز قیمت دلار در سال پیش رو چجوری می‌بینین؟ آیا صعودیه؟ آیا با توجه به تورم‌هایی که همچنان پیش خواهد آمد ما باید همچنان شاهد بالا رفتن قیمت دلار باشیم؟
متاسفانه خب پیش‌بینی‌هایی که میشه بحث افزایش قیمت رو مد نظر قرار میده به دلایل بسیار زیاد، یک بحث بالا بودن تورم و مهاجرت تورم به بالای 50% از تورم کلی، این یک نکته است. بحث تکنیکال هم وقتی ما بخوایم بررسی کنیم میتونیم قیمت 60 تا 70 هزار تومان رو برای کل سال 1402 در نظر بگیریم از نظر تکنیکالی، ولی اگر بخواهیم روند سال 1401 رو ملاک قرار بدیم و بر اساس اون بسنجیم، در این صورت عددی بین 100 تا 120 هزار تومان برای هر دلار امریکا باید متصور باشیم. و فراموش نکنیم در زمستان 1400 تحلیلی که کارشناسان سازمان برنامه و بودجه در قالب یک گزارش ارائه دادن و به خبرگزاری ها راه پیدا کرد، در اون تحلیل اشاره شده بود که تا پایان دولت رئیسی، در دولت اول رئیسی، قیمت دلار ممکنه در صورت تداوم روند که همچنان اون روند تداوم داره ممکنه به بالای 200 هزار تومان هم برسه و ما به نظرم طی سالهای آتی در اگر گشایش اساسی در سیاست گذاری های خارجی در مناسبات بین الملل ایران رخ نده ما به اون سمت حرکت میکنیم. امسال که هیچ کماکان رو به روش خواهد بود، ولی در 2 سال آینده باید منتظر دلار 200 هزار تومانی هم باشیم.
گفتگویی بود با رضا غیبی. اما امروز در پنجمین روز از ایام نوروز هستیم. نوروز امسال اما کمی با سالهای گذشته متفاوته و بعد از اعتراضات مردمی بعد از مرگ ژینا مهسا امینی، در نوروز امسال مردم ایران یاد کشته شدگان این اعتراضات رو در این روزها گرامی می‌دارن. اما حالا نوبت میرسه به تبریک کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی و عضو کانون نویسندگان، که سالها در ایران به عنوان یکی از طولانی ترین زندانیان سیاسی هم از ایشون یاد میشه. بریم تبریک ایشون رو به شما شنوندگان رادیو فردا بشنویم.
به نظر من مهمترین رویداد در یکمین سال سده 1400 خیزش زن زندگی آزادی بودش، نه تنها طول سال 1401 بلکه در سالهای اخیر این حرکت که هنوزم تلیه‌های ازش می‌بینیم از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. البته بدیهیه که این حرکت و خیزش مهسا روی شانه های اعتراضات قبلی ایستادن، یعنی روی شونه های خیزش 98، 96، قبلش 88 و همینطور اعتراضات آب، اعتصابات کارگران و معلمان و بازنشستگان و همگی کامیونداران و جانبازان و بقیه مطالبه گری های صنفی و سیاسی، اینها رو باید پیوسته دید و تحلیل کرد. اینا همشون به همدیگه وصلن و از حرکات قبلی تغذیه میشن و یهویی و خلق و سایه به وجود نیمدن. در صورت باید به فرایند جنبش اجتماعی خیلی توجه داشته باشیم. اما در مورد آرزوم واسه سال جدید چیه؟ راستش من خب با کلمه آرزو خیلی میونه ای ندارم، چون توش یه جور انفعال میبینم در واقع، به اضافه این که با رویا پردازی و ایدئالیسم هم میونه ای ندارم و بلکه دنبال چشمانداز ممکن و رئال هستم. به نظر من ما جزئی از واقعیت هستیم و واقعیت رو خودمون میسازیم، نه اینکه آرزو کنیم که فلان طور بشه. به جایی که بگم آرزوم رسیدن به فلان نقطه است، میگم باید در خودم توانایی ایجاد کنم تا یه قدم به اون نقطه ممکن و نه ایدئال و خیالی نزدیک بشم. حالا اگه تعداد زیادی از ما این یه قدم به جلو رو برداریم، میتونیم به واقعیت مطلوبمون برسیم، یعنی به دموکراسی برسیم. در واقع ما میتوانیم.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعت 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
در اولین روز کاری بعد از سال نو، دولت جزئیات ساعت کاری را اعلام کرد. تبصره پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور در راستای حمایت از خانواده و کاهش دغدغه والدینی که هر دو در دستگاه اجرایی شاغل هستند و فرزند محصل در مقاطع پیش دبستان و دبستان دارند، دستگاه اجرایی را به تعامل با یکدیگر مکلف کرده با شناور شدن ساعت شروع به کار یکی از والدین موافقت کنند. در همین زمینه با جواد عباسی توللی، روزنامه‌نگار ساکن ترکیه، گفتگو کردم و از او پرسیدم با توجه به تغییر ساعت کاری، خانواده‌ها در 6 ماه آینده با چه مشکلاتی روبرو خواهند بود؟
ایده جلو کشیدن ساعت یا همون استفاده از ساعت تابستونی اولین بار تو قرن 18 در آمریکا مطرح شد که از این طریق می‌خواستن توی فصل تابستون با یک ساعت استفاده بیشتر از نور روز که به تبع اون کسب و کارها یک ساعت زودتر و یک ساعت دیرتر تعطیل میشه، در مصرف انرژی و سوخت صرفه‌جویی کنن. در حال حاضر بیش از 70 کشور دنیا ساعت‌های خودشون رو تغییر میدن که بسته به دوره نزدیکیشون به خط استوا زمان و مقدار این ساعت در کشورها مختلفه. در ایران هم این از گذشته بوده، یعنی در دوره پهلوی دولت از ساعت تابستونی استفاده کرد، اما هم اسلام‌گراهای حامی خمینی به دلیل حالا ناآگاهی از فواید این مسئله اعلام می‌کردند که شاه در مخالفت با دین دستکاری اوقات شرعی و مسئله نماز این کارو انجام داده. با همین رویکرد منفی هم بعد از انقلاب، چند سال بعد از انقلاب، حکومت استفاده از ساعت تابستونی رو کنار گذاشت. اما در سال 86 مجدداً لایحه تغییر ساعت در 2 نوبت در سال به تصویب مجلس وقت رسید. مسئله‌ای که هست، همونطور که در مصوبه هیئت دولت اومده، کارمندان حالا بعضی از دستگاه اجرایی یا اصناف باید از 7 صبح سر کار حاضر باشن. این در حالی که آغاز به کار مدارس برای دانش آموزان 7:30 یا 8 اعلام شده. از اونجایی که بسیاری از شاغلین فرزند محصل دارن و به قولی به دلیل گرونی قیمت سرویس عیاب و ذهاب مدرسه یا عدم امنیت مجبورن بچه خودشون رو به مدرسه برسونن، این تغییر ساعت مشکل اساسی برای والدین شاغل ایجاد میکنه. ببینید، حرف از شناور شدن ساعت زدن، بر اساس مصوبه هیئت دولت ساعت‌های کاری بین ساعت 7 تا 9 شناور اعلام شده. طبق همین مصوبه توافق زمان شروع کار روزانه به کارفرماها رو از سایر دستگاه‌های اجرایی محول شده. یک ایراد اساسی که اینجا وجود داره این هست که در ایران شاغلان، به ویژه شاغلان بخش خصوصی و حتی دولتی، از حمایت ویژه‌ای برخوردار نیستن. کارفرما میتونه به هر نحو که به قولی سود بیشتری براش داره برای کارگران یا کارمندان خودش تعیین تکلیف کنه. بنابراین مسلمه که کارفرما برای شروع به کار و برای کسب سود بیشتر و جلو انداختن ساعت تولید، همینطور کم کردن هزینه های انرژی با استفاده از نور روز، احتمالاً بسیاری از نیروهای خودش مجبور میکنه که همون ساعت 7 صبح، یعنی قبل از شروع مدارس، سر کار بیان. از طرف دیگه تو مصوبه هیئت دولت برای تغییر ساعت کاری، واحدهای صنفی دقیقاً از 7 صبح باید شروع به کار کنن. این نکته رو بگم که این مسئله هم، یعنی نادیده گرفتن همون مسئله والدینی که فرزند محصل دارن و حالا به قولی به دلیل گران بودن قیمت سرویس مدرسه یا احساس عدم امنیت باید بچه‌شون رو خودشون به مدرسه برسونن. این بی‌برنامگی در تغییر ساعت توی کشور، در حالی که رئیس سازمان اداری استخدامی کشور اعلام کرده که اتفاقا این مسئله برای بهبود وضعیت دانش آموزان برنامه‌ریزی شده، اما همونطور که می‌بینیم این وضعیت به مشکلات والدین دانش آموزان بیشتر دامن می‌زنه و این نشون میده که دولت باز هم بی‌برنامه عمل کرده.
آیا این تغییرات ساعتی در کیفیت کاری کارمندان و یا کسانی که در واقع ساعت‌های شناور کاری دارن تأثیر داره؟ آیا ممکنه باعث نظم بیشتر بشه یا ما ممکنه که بی‌نظمی رو ببینیم؟ در کنترل ترافیک چه تأثیری داره؟
بله، همونطور که در مصوبه هیئت دولت ادعا شده، به غیر از این مسئله‌ای که حالا اعلام کردن که برای بهبود وضعیت دانش آموزان این برنامه‌ریزی انجام شده، یکی از ادعاهایی که شده این که قرار هست با این بار ترافیکی در کلان شهرها به ویژه تهران رو کم کنن. این ترافیک سرسام‌آور تهران به نظر من به عوامل کلانتر و دیگه‌ای مثل مسئله مهاجرت از روستاها به شهر و همینطور هجوم اون درصد قابل توجهی از نیروی کار از سراسر کشور به تهران مربوط میشه که باعث شده جمعیت تهران حدود 15 میلیون نفر هم برسه در طول روز. و به نظر من این تغییر ساعت در حل این مسئله ترافیک که به تبع روی خانواده‌ها و ساعت کاری و رسوندن دانش آموزها به مدرسه تأثیر داره، تغییر محسوسی ایجاد نخواهد کرد در مسئله ترافیک. این طرف از طرف دیگه کنترل ترافیک یک عامل اصلی که داره اون مسئله راه‌های ارتباطی کافی در تهران هست، مثل کمبود اتوبان‌ها، اون نبود زیرگذرها و روگذرهای کافی و بی‌برنامگی در راه‌های در تأمین راه‌های تردد کافی در تهران هست که مسئله ترافیک رو میتونه حل کنه اگر اون مسائل مدیریت بشه. و این تغییر ساعت به نحوی که ادعا شده در مصوبه هیئت دولت تأثیر ویژه‌ای این مسئله نداره. از طرف دیگه اعلام شده که بین ساعت 7:30 تا 8 مدارس موظفن که دانش آموزا رو حتما پذیرش کنن. ما میدونیم که در بعضی نقاط تهران یا کلان شهرها مدارس با جمعیتن و این بازه زمانی بسیار کم هست. باز همین بی‌نظمی ویژه ایجاد میکنه و باعث مشکلات بیشتر والدین و دانش آموزان خواهد شد.
گفتگویی بود با جواد عباسی توللی، روزنامه‌نگار. اما کنفرانس آب 2023 سازمان ملل متحد روز جمعه با تصویب دستور کاری برای اقدام در حوزه مدیریت منابع جهانی آب به پایان رسید. در همین زمینه اردشیر طیبی گزارش میده.
اعضای سازمان ملل متحد برای نخستین بار در نیم قرن اخیر دور هم جمع شدند تا در مورد بحران آب با هم بحث و تبادل نظر کنند. در این نشست که روز گذشته در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک به پایان رسید، اعضا از اقدامات اندکی که در ارتباط با تنش مزمن آبی در جهان انجام شده ابراز نگرانی کردند و همزمان تلاش کردند تا حمایتی سیاسی از بحران فزاینده فعلی انجام دهند. با وجود هشدارهای پیاپی دانشمندان در مورد خطراتی که بشریت در صورت عدم مدیریت بهتر آب با آن مواجه است، تاکنون هیچ توافق الزام‌آوری برای مدیریت آب در جهان انجام نشده است. بسیاری امیدوارند که بتوانند به زودی مانند آنچه که برای تغییرات آب و هوایی در کنفرانس پاریس 2015 حاصل شد، به پیشرفتی در زمینه حفاظت از منابع آبی جهان نیز دست پیدا کنند. در کنفرانس اخیر سازمان ملل متحد حدود 700 گروه از دولت‌های ایالتی و محلی گرفته تا گروه‌های غیرانتفاعی و برخی از شرکت‌ها حاضر بودند. برخی از مهمترین پروژه‌هایی که در این کنفرانس مورد بحث قرار گرفت، سرمایه‌گذاری در کشاورزی هوشمند و احیای تالاب در حوزه رودخانه نیجر و همچنین نقشه‌برداری از سیستم آبرسانی در شهر لاهه هلند را شامل می‌شد. هنک اووینک فرستاده ویژه هلند در سازمان ملل متحد که کشورش به طور مشترک میزبان این نشست هم بود، گفت که قرار است این طرح‌ها به صورت مبسوط‌تری و پیش از نشست مجدد در ماه ژوئیه مورد بررسی قرار بگیرند. آقای اووینک البته گفت که این کافی نیست و عدم وجود مدیریت متمرکز آب در جهان، نداشتن منابع مالی کافی و همچنین عدم وجود داده‌های علمی را مشکلات پیش روی مدیریت آب در جهان عنوان کرد. گروه‌های حامی محیط زیست اما از این نشست چندان راضی به نظر نمی‌رسند. برخی از آنها به حضور تنها 12 رئیس دولت در این کنفرانس انتقاد کرده‌اند و همچنین عدم وجود برنامه‌ای برای کنفرانس‌های آتی را باعث تأسف دانستند.
به پایان مجله